استدیوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین خبرهایی که روز، مسائل خبری که روز با شما هستم. امریکا میگوید اگر طالبان خواهان ختم جنگند باید با حکومت افغانستان در تماس شوند. این اظهارات امریکا که ظاهراً پاسخ نامه اخیر طالبان است به چی معناست؟ پاسخ این سوال را به شما خواهیم داشت. و در جنام پاکستان در لست خاکستری از سوی امریکا به تعویق افتاده است. اینکه چرا و به کدام دلیل به شما میگوییم. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
در ابتدا سرخط چند خبر. دیدبان حقوق بشر میگوید در مورد این ادعا بررسی شود که گفته می شود نیروهای امنیتی ملی افغانستان 20 غیر نظامی را در کندهار کشتند. یک عضو هیئت مذاکره کننده جمعیت اسلامی از سرگیری مذاکرات با ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد و مقام های پاکستانی می گویند یک اقدام ایالات متحده برای قرار دادن پاکستان در فهرست نظارت بر تأمین مالی تروریست ها برای 3 ماه به تعویق افتاده است. تفصیل اخبار. دیدبان حقوق بشر خواهان بررسی در مورد این ادعا شده است که گفته می شود نیروهای امنیتی ملی افغانستان چندین فرد ملکی را در کندهار کشتند. این نهاد امروز در یک اعلامیه گفت در این مورد بررسی مشترک از سوی حکومت افغانستان و اردوی امریکا صورت گیرد. در اعلامیه آمده است که نیروهای ریاست امنیتی ملی افغانستان ماه گذشته در جریان یک عملیات در ولایت کندهار 20 فرد ملکی را کشتند. دیدبان حقوق بشر گفته است که قوای خاص مربوط به امنیت ملی افغانستان غیر نظامیان را با ضربه گلوله از پا درآوردند. به گفته دیدبان حقوق بشر این افراد ملکی از حمله های هوایی امریکا بر ضد شورشیان در ولسوالی های میوند و پنجبایی فرار می کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. یک عضو هیئت مذاکره کننده جمعیت اسلامی از سرگیری مذاکرات با ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد. محی الدین مهدی امروز در صحبت با رادیو آزادی هرچند نگفت که دقیقاً چی وقت این گفتگوها دوباره آغاز خواهند شد، اما ابراز امیدواری کرد که این بار به نتیجه دست یابند. مذاکرات نماینده های جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری افغانستان جهت رفع اختلاف بر سر برکناری عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ حدود 20 روز پیش بدون نتیجه توقف یافت. در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات 8 تن جان دادن و 13 نفر دیگر جراحت برداشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات برای رادیو آزادی گفت که 4 زن، 2 کودک و 2 مرد شامل قربانیان این رویدادند. وی در مورد این حادثه بیشتر گفت.
یک روز موتر فرسیکور سلاحت هرات به سب ولسوالی فرسی در حرکت بود. صبح امروز ساعت 5 بجه در منطقه سهر و سرخک مربوط ولسوالی افتاد. با یک روز موتر خاور که دوچار مشکل تکنیکی شده بود کنار جاده پارک کرده بود برخورد میکنه.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان میگوید که جامعه بین المللی باید مسئولیتش را در راستای برگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان بجا آورد. شاهد خاقان عباسی این سخن را دیروز در جلسه کابینه حکومت پاکستان گفت. در خبرنامه که از سوی دفتر صدر اعظم پاکستان نشر شده آمده است که حکومت این کشور تصمیم گرفته است که هر نوع تسهیلات را در زمینه برگشت مهاجرین راجستر شده افغان از پاکستان به افغانستان هم میکند. در خبرنامه گفته شده است که جامعه جهانی هم باید مسئولیتش را در این راستا بجا آورد. مقام های پاکستانی میگویند یک اقدام ایالات متحده برای قرار دادن پاکستان در فهرست نظارت بر تامین مالی تروریست ها برای 3 ماه به تعویق افتاده است. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان ناوقت دیروز اعلان کرد که گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفته که به طور فوری در مورد تصمیم ایالات متحده آمریکا در زمینه قرار دادن پاکستان در فهرست موسوم به فهرست خاکستری اقدام نکند. مقام های پاکستانی بیم داشتند که وارد شدن در این فهرست می تواند آسیب جدی به اقتصاد این کشور وارد کند و برای اجتناب از آن تلاش می کردند. به خصوص در هفته گذشته مقام های پاکستانی بر مؤسسات خیریه مرتبط با حافظ سعید ممنوعیت اعلان کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید این رهبر اسلامگرا در حملات ممبئی در سال 2008 دخیل بوده، حمله که در آن 166 تن کشته شدند. کشورهای عضو گروه اقدام مالی هفته روان در پاریس دیدار میکنند. به اساس گزارش بریتانیا، فرانسه و جرمنی از اقدام آمریکا حمایت کردند، اما گفته میشود چین، روسیه و ترکیه با این اقدام آمریکا در برابر پاکستان مخالفت نشان دادند. اما در واشنگتن یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت نمیتواند تایید کند که اقدام در برابر پاکستان به تعویق افتاده است. این مقام گفته که به اسای گروه اقدام مالی تا هنگام علنی شدن محرمانه است. و مقام های کوریای شمالی در آخرین دقایق دیدار برنامه ریزی شده با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را لغو کردند. قرار بود مقام های کوریای شمالی به شمول خواهر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در جریان بازی های المپیک زمستانی در کوریای جنوبی با پنس دیدار کنند. نیک آیرس رئیس دفتر پنس گفته است مقام های کوریای شمالی می خواستند پنس از لحن نرم کار گیرد، اما به گفته او وقتی که پنس از نقض حقوق بشری در کوریای شمالی انتقاد کرد، آنان از یک نشست بیرون رفتند و به گفته او شاید هم در مورد دیدار اصلا صادق نبودند. هیدر نابرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این که به گفته او مقام های کوریای شمالی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند ابراز تأسف کرده است.
ساعت 1:07 دقیقه که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. امریکا می گوید که اگر طالبان خواهان ختم جنگند، باید با حکومت افغانستان در تماس شوند. حکومت چی می گوید؟
طالبانو که در حد امریکایانو تلیگه ده دی پا جیب ملت تا رجوع کرده، ده قوم مشرانو تا برجوع کرده.
اظهارات اخیر امریکا که ظاهرن پاسخ نامه اخیر طالبان است، به چی معناست؟
نظر امریکا باعث تقویه حکومت افغانستان میشه که گویا این حکومت افغانستان حکومت دستنشانده نیست، حکومت قانونی و دارای استقلال است و هر مخالف دولت به شمول طالبان به او مذاکره کنند.
درج نام پاکستان در لیست خاکستری از سوی امریکا به تعویق افتاده است. این که چرا به شما خواهیم گفت. بخشی از پیام‌های شماها را نیز خواهیم شنید.
او یک نفر اپندیسی بود، ملادانی بود، گفت که قطعاً دوانیست، این چی رقم کلینیکی، چی رقم حکومت از دوان.
با سلام دوباره و روزتون خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. ایالات متحده گفته که اگر طالبان میخواین که جنگ در افغانستان خاتمه بدن، باید با حکومت افغانستان در تماس شوند. روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که طرف صلح با طالبای مسلح حکومت افغانستان است، نه امریکا. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته که بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان فرستادن نامه از سوی طالبان به امریکا نی، بلکه حاضر شدن این گروه به گفتگوهای بین الافغانی است. نسیم شفق جزئیات دارد.
با تقدیم سلام، امریکا در یک اقدام تازه خواست گفتگوهای صلح طالبان مسلح را به حکومت افغانستان راجع ساخته و گفته است که این گروه باید با حکومت این کشور به تفاهم سیاسی برسد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است که اگر طالبان مسلح صلح می‌خواهند باید با دولت افغانستان مذاکره کنند. روزنامه دان چاپ پاکستان با نقل از وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که برای آغاز گفتگوهای صلح طالبان باید به حملاتشان در افغانستان خاتمه دهند. در این حال محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که راه اصلی رسیدن به صلح مذاکرات بین الافغانی است. به گفته وی طالبان مسلح نامه درباره صلح را به جای امریکا به ملت افغان باید میفرستادند. وی میگوید طالبان که این نامه را به امریکایی ها میفرستاد به جای آن باید به ملت و رؤسای قومی رجوع میکردند. این نامه را باید به علما، مویسفیدان، شوراهای ولایتی و سیاسیون میفرستادند. این نامه را اگر به حکومت افغانستان نمیفرستادند اما به ملت ارسال میکردند تا ملت در موضوع صلح میانجیگری میکرد، ما آماده هستیم. طالبان در یک نامه از مردم ایالات متحده امریکا و به گفته آنها از اعضای صلحجوی کانگرس آن کشور خواستند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح تشویق کنند. در این نامه که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پخش شده به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اشاره نشده است. گروه طالبان پس از حملات مرگبار اخیر در شهر کابل که حکومت افغانستان گفت صلح از طریق میدانهای جنگ حاصل خواهد شد، نامه در مورد صلح را به امریکا فرستاد. اما رئیس جمهور امریکا گفته است آنان نمیخواهند با طالبان صحبت کنند، بلکه تصمیم دارند آنچه را که باید انجام شود در افغانستان انجام دهند. اما این موقف وزارت خارجه امریکا تا چه حد میتواند پروسه صلح و گفتگوهای بین الافغانی را تقویت کند؟ گلپاچا مجیدی یک عضو ولسی جرگه به این پرسش پاسخ میدهد.
حمایت امریکا و پشتیبانی امریکا و یک سیاست واضح امریکا که فعلا امریکا یک سیاست واضح را در قبال افغانستان داشته، طبیعی است که وقتی که مذاکرات مستقیم باشه نتیجهش خوبتر است و واضح‌تر است و خواسته ها و حتی میتونیم که ما در مذاکرات مستقیم قناعت به یک طرف و طرف دیگه بتیم.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز چهارشنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که افغانستان را امریکایی ها اشغال کرده و جنگ آنان با امریکایی هاست، پس چرا با حکومت افغانستان که به گفته وی هیچ اختیار ندارد گفتگو کنند؟ تا هنوز ارگ و ریاست اجرایه در این باره ابراز نظر تازه نداشتند، اما روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته که جنگ را طالبان آغاز کردند و اگر این گروه خواهان صلح است باید جنگ جاری را پایان دهد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که روزنامه دان پاکستان گزارش داده که امریکا خطاب به طالبا گفته که اگر صلح میخواین با ما به ما نامه روان نکنین، امین نامیتانه با حکومت افغانستان در میان بگذارین، با سران قومی دان صحبت کنین و وارد مذاکرات بین الافغانی شوین. در همین مورد همکارم نورالله شایان با احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که موضع اخیر امریکا در قبال طالبا آیا سبب تقویت دیدگاه افغانستان و پروسه صلح خواهد شد؟
نظر امریکا باعث تقویت حکومت افغانستان میشه که گویا این حکومت افغانستان حکومت دستنشانده نیست، حکومت قانونی و دارای استقلال است و هر مخالف دولت به شمول طالبا به او مذاکره کنند. این یک حرفی است باعث روحیه و تقویه حکومت افغانستان میشه. اما طالبا و مخالفین دولت افغانستان همیشه چون حکومت را به اصطلاح نماینده دستشانده و بدون صلاحیت میدانند، کوشش میکنند که خود را مطرح کنند، یعنی گویا حکومت افغانستان ارزشی نداره، ما با امریکا مواجه هستیم، با امریکا مواجه. میخوان از یک نوع قدرت نمایی و هویت ستایی کنند. این یک نیرنگ سیاسی است از طالبان.
در حالی که طالبان هم آنچه را شما اشاره کردین بارها رد کردن گفتگو با حکومت افغانستان، حالا که امریکا پیشنهاد میکند تا طالبان وارد مذاکره با حکومت افغانستان شود، از دید شما طالبان حاضر خواهد شد با حکومت افغانستان مذاکره کنند؟
مشکل اساسی است که از گذشته و حال طالبان حکومت موجود به رسمیت نشناختند. بنام طالبان استدلال میکنه که ما این حکومت به رسمیت نمیشناسیم ولی امریکا را به رسمیت میشناسیم، باید با اونا مذاکره کنیم. ما کمتر باور دارم که طالبان مستقیما حاضر شوند به دولت افغانستان مذاکره کنند، به خاطر از اینکه وقتی اونا به دولت افغانستان مذاکره میکنند معنی از این را داره که دولت افغانستان دولت قانونی است، دارای استقلال است. پس با دولتی که قانونی و دارای استقلال باشه هر نوع مخالفت بغاوت گفته میشه. بنابراین بغاوت خودش مجازات داره، یک جنبه حقوقی داره، ولی طالبان تلاش میکنن به خاطر خودنمایی، به خاطر جاه‌طلبی امریکا را حریف خود بدانند، امریکا را مقابل خود بدانند، نه دولت افغانستان.
بله سید صاحب، در صورتی که طالبان حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسند، پس فکر نمیکنین که این موضوع بالای صلح بین الافغانی یک تاثیر منفی بگذاره؟
دولت را که به رسمیت میشناسه هر نوع مقابله بغاوت است و محکوم است. بنابراین طالبان نمیتونن از نگاه، چون جنگ میکنن، راکت میزنن، انتحار میکنن، از نگاه حقوقی بین الدول نمیتونن بگویند که ما این دولت به رسمیت میشناسیم. وقتی که میشناسی چرا میجنگی؟ باز وقتی که دولت به رسمیت میشناسی اونجا مخالف سیاسی میشی، نه مخالف نظامی. این مشکل طالبان از نگاه حقوقی داره.
انتقادها در مورد استقلالیت طالبان هم بارها اشاره شده، فکر نمیکنین که همین موضوع استقلالیت سبب شود تا با حکومت افغانستان اونا وارد مذاکره و صلح نشوند؟
تردید وجود نداره، بدون شک که طالبان استقلال ندارن و آلای دست کشورهای همسایه به خصوص پاکستان است، این یک واقعیت است. اما بعد از نگاه حقوقی طالبان نمیگن که ما حکومت داریم، یکی شما متوجه هستین که یکی دولت است و یکی نیروهای جنگی. طالبان که ما یک نیروهای مخالف جنگیم، اگر طالبان ادعا کنه که ما حکومت داریم باز میشه که آنها متعویر کنه از نگاه حقوقی.
احمد سعیدی یک کارشناس امور سیاسی بود. شنونده عزیز، قبل از ادامه برنامه همکارم فرشته ندا با خبرهای اقتصادی با شماست. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید هنوز هم موترهای باربری تاجران افغان در بندر تورخم با سرنوشت نامعلوم روبرو است. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت صدها موتر باربری تاجران افغان در بندر تورخم متوقف شده است. و میگوید از یک سو گمرک امکانات تخلیه اموال را ندارد و از گمرک سرحدی باید برای آنان اجازه داده شود تا به جلال آباد برسند و از سوی دیگر لاری هایی که از این طرف به پاکستان میروند به مشکل برای آنان اجازه داده می شود. فساد به اوجش رسیده و از هر موتر 50 تا 60 هزار کلدار گرفته می شود. وی همچنان گفت به خاطر حل این مشکل با رئیس مشان جرگه و برخی مقامات دیگر کشور گفتگوها صورت گرفته است. قرار است در آینده نزدیک دفتر تجارت آنلاین در ولایت پکتیا افتتاح گردد. دکتر عبدالنصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت با افتتاح اداره خدمات مالی بیشتر مشکلات تاجران افغان حل می‌گردد. اداره خدمات مالی در نظر دارد تا تاجران افغان از این طریق با کشورهای دیگر آنلاین تجارت نمایند. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابلی. یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بورای 50 کیلوی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 47 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 20 پول، 1 یورو 85 افغانی و 15 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 611 افغانی. درج نام پاکستان در لیست خاکستری از سوی آمریکا به تعویق افتاده. به گفته مقامات پاکستانی در نتیجه یک اقدام آمریکا قرار دادن پاکستان در فهرست جهانی کشورهایی که در بخش مبارزه بر ضد تروریسم همکاری نکردند، بر سه ماه به تعویق افتاده. پاکستان در ماه‌های اخیر سخت تلاش کرد تا از شامل شدنش در این لیست جلوگیری کنه. همکارم فرشته نگامی موضوع را دنبال کرده و با ما در استودیو. فرشته جان، مقامات پاکستانی ایرانی دقیقاً در مورد اقدام تازه امریکا برای به تعویق افتادن شمولیت پاکستان در لیست خاکستری چی گفتن؟
خب نخست سلام به شما زرغونه جان و به شنونده های رادیو آزادی. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان ناوقت روز گذشته اعلان کرد که گروه ویژه اقدام مالی به نام فیفت تصمیم گرفته تا به طور فوری در مورد اقدام ایالات متحده آمریکا به قرار دادن پاکستان در فهرست خاکستری اقدام نکنه. آقای یوسف که در حال حاضر از روسیه بازدید میکنه در توییترش نوشت تلاش های پاکستان نتیجه داده، هیچ توافقی برای شمولیت پاکستان در این فهرست وجود نداره. وزیر خارجه پاکستان با آنکه در توییتش از کدام کشور مشخص نام نبرد اما گفت که کشورش از دوستانی که در این بابت همکاری کردند سپاسگزاری میکنه. بانک جزئیات بیشتر در این مورد راه نشده اما منابع میگویند که چین، ترکیه و روسیه با تصمیم آمریکا برای شمولیت پاکستان در فهرست خاکستری، فهرستی که در آن کشورهای شامل میباشند که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکردند، ابراز مخالفت کردند، در حالی که بریتانیا، فرانسه و جرمنی از این اقدام آمریکا حمایت کردند. طبق ادعا پاکستان با جنگجویان اسلامی رابط دارد، ادعایی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده.
خب فرشته جان، پاکستان بری که در لست خاکستری سوی امریکا شامل نشه چی اقدامات را تا حال اتخاذ کرده؟
مقامات پاکستانی بیم داشتن که شمولیت در این فهرست میتواند آسیب جدی به اقتصادی کشور وارد کنه و سرمایه گذاری شرکت های خارجی را در پاکستان محدود بسازه. از امیر و اسلام آباد برای جلوگیری از شمولیت در فهرست هفته گذشته بر مؤسسات خیریه مرتبط با آفس سعید ممنوعیت اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید که این رهبر اسلامگرا در عملات ممبئی در سال 2008 دخیل بوده، عملی که در آن 166 نفر کشته شدند. ایره هم باید یادآور شوم که کشورهای عضو گروه اقدام مالی هفته روان در پاریس دیدار می کنند. اما در واشنگتن یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که نمیتواند تایید کند که اقدام در برابر پاکستان به تعویق افتاده. این مقام گفته که بحث‌های گروه اقدام مالی تا انگام علنی شدن محرمانه باقی می ماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گاردهای امنیتی بند برق پوزلیچ هشدار دادن در صورتی که تا 10 روز دیگه حقوقشان دریافت نکنن با امکانات دست داشتیشان ساحر ترک نموده و دیگه حاضر به تامین امنیت بند برق نیستن. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور جزئیات داره.
بند برق پوزلیچ در غور 4 سال قبل توسط شرکت روس الکترو قرار داد و قرار بود تا 1 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود، اما دست به دست شدن قرارداد این بند با شرکت های داخلی سبب شد تا کاریان اکنون به گونه کامل متوقف گردد. در سایه این بند در شرق شهر فیروزکو تنها 23 سرباز امنیتی از ماشین‌آلات و برخی از تجهیزات این شرکت ها پاسبانی می کنند. اما این سربازان نیز شکایت دارند که 7 ماه می شود حقوقشان را دریافت نکردند و حتی به نان شبشان محتاج هستند. این سربازان هشدار می دهند که در صورت نپرداختن حقوقشان تا 10 روز دیگر آنها نیز ساحه را ترک کرده و امکانات نظامیشان را به فروش می رسانند. چند تن از این سربازان به رادیو آزادی می گویند:
من اسدالله خیرندش، یکی از محافظین امنیتی بند برق پوزلیچ، که 6 برج میشه که ما معاش نگرفتیم. اینا همین کسایی که در مقامات بلند هیچ رسیدگی به ما نتونستن. ولی ما خانه داریم، هر کدوم 5-6 تا طفل بگردن، ما میریم نان خود از خانه خود نیم میکنیم میایم دمینج ما گزاره میکنیم.
من شانوازم از اولسوالی شهرک ولایت غور. ما گاردیم به بند برق پوزلیچ، حقوق ما را اگر به ما رسانده نتونن ما 10 روز الی 15 روز صبر میکنیم، بعدا از امزی موتر و ماشین آلات یا سلا یا چی که موادی که داره شرکت از امزی به همون حقوق خورسیبا میکنیم، به غیر میگذاریم و یا فرار یا یک طرف میرم دیگه.
با این حال سلیمان مسئول بخش امنیتی این بند میگد و این نیز بارها با مسئولین شرکت روس الکترو در تماس شده است، اما از آنها جز وعده خالی دریافت نکردند. با گفته سلیمان در وضعیت موجود که سربازهایش به نان خشک محتاج هستند و دیگر مسئول تامین امنیت این بند نیست و هر حادثه ای که در این ساحه به وجود آید مسئولیت آن به عهده وی نمی باشد.
شش ماه میشه که هیچ یکی از گاردهای ما به شمول خودیم هیچ ما یک روپیه پول دریافت نکردیم، در هیچ حساب دریافت نکردیم، نی در حساب پول به خاطر غذا دریافت نکردیم، پول به خاطر مواد سوخت دریافت نکردیم. و بعد از 15 روز هر اتفاقی که افتید مسئولیت بدو شما نیست.
از سوی هم عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز این مشکل سربازان امنیتی بند برق را تایید میکند و میگوید که چندین بار سربازان این بند جهت حل مشکلشان به دفتر والی نیز آمدند. به گفته آقای خطیبی والی غور طی تماس‌های تلفنی از وزارت انرژی و آب خواست تا در قسمت پرداخت حقوق این سربازان توجه نمایند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 1:25 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه تا لحظات بعد سرخط خبرها را به شما داشته باشیم، همکارم آرزو قیاسی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد معامله پنهانی حکومت با حزب جمعیت در مورد سمنگان مقاله و تبصره‌هایشان را به نشر رسانیده‌اند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش تحت عنوان حکومت به معاملات جدید روی آورده نوشته که به والی سابق سمنگان در بدل ولایت بست معاونیت شورای عالی صلح پیشنهاد شده است. به اساس معلومات سرمقاله نویس، در کنار این به اقوام ترکمن در یکی از کشورهای اروپایی سفارت نیز منظور شده است. در ادامه مطلب آمده است که همین معامله ها سبب شده تا عبدالکریم خدام تصمیم حکومت را پذیرفته و از سمتش کنار برود. اما سرمقاله نویس به این باور است که این چنین معاملات حکومت می تواند زمینه مقاومت را به برخی از زورمندان فراهم سازد تا جایشان را برای همیش در حکومت حفظ کنند. نویسنده سرمقاله در پایان مطلب نوشته است که رهبران حکومت فکر می کنند جلوی بحران را با ایجاد یک بحران دیگر گرفته می توانند، اما در حقیقت یک بحران با ایجاد بحران دیگر حل شدنی نیست، بلکه سبب مشکلات و بحران‌های دیگر می‌گردد. روزنامه مسیر نیز با اشاره به این موضوع نوشته است که تبدیل نمودن والیان و برطرف کردن آنان یکی از صلاحیت‌های قانونی رئیس جمهور و یک امر عادی است که باید بدون کدام جنجالی انجام شود. به باور سرمقاله نویس، معامله پنهانی حکومت با والی سابق سمنگان سبب به میان آمدن یک فرهنگ جدید می‌شود. در ادامه مطلب آمده است پس از این حکومت هر مقامی را که از سمتش برکنار کند و نیز مقاومت کرده و تصمیم حکومت را نخواهد پذیرفت، حکومت هم باید صحبت کرده و چوکی دیگر را در اختیارش خواهد گذاشت که این همه خلاف قانون است. سرمقاله نویس در پایان مطلب پیشنهاد می کند که رهبران حکومت برای حفظ قدرتشان نباید قانون و حکومتداری را به مسخره بگیرند و به گفته وی باید این چنین بازی ها متوقف شده و امور مطابق قانون به پیش برده شود. و روزنامه دولتی هیوا در مطلبی نوشته است که والی پیشین سمنگان چوکی را به والی جدید واگذار کرد، هرچند که در مورد وظیفه جدید عبدالکریم خدام والی سابق سمنگان چیز نوشته نشده، اما گفته شده که والی جدید در حال به سمتش معرفی شد که در شهر ایبک تدابیر جدی امنیتی اتخاذ گردیده بود.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که نیمه دومه ای ساعت به برنامه هفتوار مبارزه با مواد مخدر اختصاص یافته با ما باشین، ولی حال شماری از پیام های شما ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ما از یک شکایت داریم از کلینیک دیناو که در لشکر خیل است، دوا را سودا میکنند، نمیده، هیچ کسی نمیده دوا را سودا میکنه. و یک نفر اپندیسی بود، ملادانی بود، گفت که قطعا دوا نیست. این چی رقم کلینیکی، چی رقم حکومت دواره سودا میکنه، هیچ کس نمیه، کل شهر دو شده دواره در 25 ماه سودا میکنه. و سلام آه. برادر از ولایت فرا گفت میزنم، یک تعداد اشخاص زورمنده توپک سالارا زمین دولتی را تقریبا 1500 جریب زمین را در غصب گرفته، در این حدرس قرار داره، این طرف شفاخانه، اون طرف لیوا، این طرف جایم اثبات، این طرف هم کوره ها که خشت میسازه. از مقام محترم تقصدم این زمینی که 1500 جریب زمین 5 نفر غصب میکنه، چرا این مردم غریب و بیچاره بدبخت که سرپناه و نداره که با تسراهایی که 5000 روپی قیمت کرایه نشین میشنه، چرا دولت به هزاران نفر عریضه کرد از ولایت گرفته، چون کسی نیست که برای زنا یک نمر زمین بده. قام محترم تقاضام داریم که همین موقع صدای ما را تا رئیس جمهور و تمام مسئولین برسنیم. میدم منالا بیشتر وقت شما را نمیگیرم. منالا اتفید.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. قبل از اینکه برنامه کاروان زهره بشنوین، توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که هدف از برگزاری نشست دوم پروسه کابل ایجاد اجماع منطقوی و بین المللی در خصوص روند صلح افغانستان است. محمد اشرف غنی سخن را لحظات پیش در نشست مشورتی صلح در ارگ ریاست جمهوری گفت. دیدبان حقوق بشر خواهان بررسی در مورد این ادعا شده است که گفته می شود نیروهای امنیتی ملی افغانستان ماه گذشته در جریان یک عملیات 20 فرد ملکی را در کندهار کشتند. ریاست امنیتی ملی افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. یک عضو هیئت مذاکره کننده جمعیت اسلامی می گوید که مذاکرات میان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان از سر گرفته می شود. صدر اعظم پاکستان میگوید جامعه بین المللی باید مسئولیتش را در راستای برگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان بجا آورد. شاهد خاقان عباسی این سخن را دیروز در جلسه کابینه حکومت پاکستان گفت. مقام های پاکستانی میگویند یک اقدام ایالات متحده برای قرار دادن پاکستان در فهرست نظارت بر تامین مالی تروریست ها برای 3 ماه به تعویق افتاده است. مقام های کوریای شمالی در آخرین دقایق دیدار برنامه ریزی شده با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را لغو کردند. قرار بود مقام های کوریای شمالی به شمول خواهر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در جریان بازی های المپیک زمستانی در کوریای جنوبی با پنس دیدار کنند. و روسیه از حمله گسترده نیروی حکومت سوریه بر غوطه شرقی دفاع کرده است. به گفته نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، در حمله های تیاره های جنگی سوریه و روسیه در این منطقه دست کم 250 غیر نظامی در 2 روز گذشته کشته شدند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. خرسندم که باسم من عبادالله حنانزی در یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست دو روزه لوی دریستزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر که منبع تمویل تروریسم به حساب می آید تعهد صورت گرفته است. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه میشنویم. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست دو روزه لوی دریستزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر که منبع تمویل تروریسم به حساب میآید تعهد صورت گرفت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل تروریسم شناخته شد و تاکید صورت گرفت تا تمام کشورها مشترکاً با این پدیده مبارزه نمایند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته بود که قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه زمینه دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان فراهم کرده است. منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی آمد کرده یک تن را به اتهام قاچاق 30 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر نمود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت فرد دستگیر شده این مقدار مواد مخدر را در یک بکس سفری جابجا نموده بود و میخواست که به کشور هندوستان انتقال دهد که از سوی منصوبین آنان دستگیر گردید. با گفته آقای موحد از شخص دستگیر شده تحقیقات جریان دارد. این در حالی است که نزدیک به دو هفته قبل نیز دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دستگیر شدند. نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله دو تن را در پیوان به قاچاق 30 کیلوگرم هیروئین در کابل دستگیر نمودند. وزارت داخله در یک خبرنامه گفته است که نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با اجرای یک عملیات در منطقه دشت ترخیل ولسوالی خاک جبار کابل مقدار 30 کیلوگرم هیروئین را کشف و به دست آوردند و در پیوان با آن دو تن نیز دستگیر شده است. وزارت داخله افغانستان گفته است که در سال جاری 214 تن مواد مخدر از نقاط مختلف این کشور کشف و در پیوان با آن 2460 تن مظنون بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته این که هفتن در پیوان با قضایای قاچاق مواد مخدر تهدید و سرقت در ولایت کندز از سوی پلیس دستگیر گردیدند. سمنوال ویسودین تلاش مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در مربوطات مرکز و نواحی شهر کندز توسط پلیس گرفتار شدند و یک تن که تلاش داشت تا مقدار 4 کیلوگرم مواد مخدر از ولایت تخار به کابل انتقال دهد نیز از سوی پلیس این ولایت شناسایی و دستگیر شد.
تعدادی افتن از مظنونی که در قضای قاچاق مواد مخدر تعدید، سرقت و مجریت یا توسط پلیس کندز به داخل شهر یا دستگیر شدن و همچنان شخصی به نام عین‌الله باشنده مزار شریفی از ولایت تخار 4 کیلو مواد مخدر تحت نام تجارت که قاچاق میکرد خوشبختانه توسط توله شورای ما شناسایی و دستگیر گردید.
با گفته آقای تلاش قضایی افراد دستگیر شده جهت تحقیقات هرچی بیشتر به ارگانهای عدلی و قضایی فرستاده شده اند.
جهان سپاس از همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای تان آماده ساختیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست دو روزه لوی دریستیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل توافق شد که مواد مخدر منبع اصلی تمویل توریسم است و باید مشترکاً با آن مبارزه صورت گیرد.
آقای وزیری میگوید نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر همکاری مشترک تاکید کردند.
در یک گزارش دیگر از ولایت تخار میشنوید که تعداد از جوانان در این ولایت به علت بیکاری و مواد مخدر رو آوردند.
ما عملی نبودیم، هم یک رنجوال داشتیم، اما آمد ما را یک دود کریستال داد، یک دود دود ما دمی عمل گرفتار شدیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برای تان نشر خواهیم کرد.
این کنش از دست خودم انسان ترسیم، ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست میپردازیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشورهای منطقه تعهد کردند که مسئولیتشان را در قبال مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل توریسم انجام خواهند داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در نشست لوی دریستیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی توافق شد که مبارزه علیه مواد مخدر مشترکاً صورت گیرد. این تعهد در حالی است که مقامهای افغان بارها از عدم همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر شکایت کردند. اما ماموریت حمایت قاطع ناتو در کابل میگوید در این نشست توافق صورت گرفت که بار مسئولیت مبارزه علیه مواد مخدر به دوش یک کشور گذاشته نشود. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
کابل به روزهای 12 و 13 فوریه میزبان نشست به اشتراک لوی درستیزان و نمایندگان نظامی 12 کشور آسیای مرکزی و پاکستان بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از بحث‌های اصلی این نشست بود. این نشست به ابتکار قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی و به رهبری قماندان ماموریت حمایت قاطع برگزار شده بود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این نشست یک سلسله توافقات مهم و عملی نیز به دست آمده است. جنرال وزیری گفت نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده مواد مخدر را به عنوان منبع تمویل تروریسم در جهان و عامل اصلی دوام جنگ در افغانستان خواندند. آقای وزیری میگوید نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر همکاری مشترک تاکید کردند تا راه‌های جستجو گردد که هم در بخش مبارزه با تروریسم و هم مبارزه علیه مواد مخدر نتیجه بهتری به دست دهد و جلو قاچاق مواد مخدر گرفته شود. همه هم نظر بودند که هر یک از کشورهای اشتراک کننده در هر دو بخش مشخص باید با جدیت کار کنند. این تعهد در حالی است که دولت افغانستان از 17 سال به این سو به گونه جدی با مواد مخدر مبارزه می کند. اما با وجود برگزاری نشست های هماهنگی منطقوی، کشورهای منطقه سهمشان را در این مبارزه انجام ندادند. قبل از این دولت افغانستان از ایالات متحده خواسته بود که مبارزه علیه مواد مخدر را در استراتژی جنوب آسیا شامل سازد. اما مبارزه علیه مواد مخدر شامل این استراتژی نگردید. از سه ماه به این سو نیروهای مشترک افغان و آمریکایی عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و تا حال ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته بود که بیشترین مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه زمین و آب از طریق ایران و پاکستان به خارج به ویژه اروپا قاچاق می گردد. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله و کارشناس امنیتی به این باور است که میکانیزم منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام شده است. آقای یارمن می گوید حال نیاز است تا ایالات متحده آمریکا عملاً وارد مبارزه عملی با مواد مخدر شود و کشورهای منطقه را وادار به اقدامات عملی نماید.
تروریسم از افغانستان منشأ نگرفته، به می ترتیب مواد مخدر از افغانستان منشأ نگرفته. حالا مبارزه مشترک نیازمندی و دپارتمنت‌های مشترک دارد. دپارتمنت‌های مشترک هم در بخش کشف استخبارات و هم در بخش عملیات باید اینا مکانیزم‌های را تعریف کنند و یک هم مرکز عملیاتی مشترک در بخش مواد مخدر و ضد تروریسم باید داشته باشیم.
در گزارش اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل آمده بود که ادامه ترانزیت مواد کیمیاوی یا فریکرسرها از طریق کشورهای همسایه به افغانستان زمینه افزایش تولید هیروئین در این کشور را فراهم کرده است. آقای یارمن با توجه به نقش کشورهای همسایه در بخش قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و ترانزیت مواد مخدر از طریق این کشورها به خارج پیشنهاد می‌کند که فشارهای مشخص مالی و اقتصادی بالای پاکستان وضع شود تا این کشور در مبارزه علیه مواد مخدر نیز به اقدامات عملی وادار گردد.
گزارش بود در مورد نشست دو روزه لوی درستیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل که بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر در آن توافق شده است.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید و حال هم به گزارش از ولایت تخار می پردازیم. شمار از عالمان دین و باشندگان تخار از افزایش معتادین مواد مخدر و خرده فروشان مواد مخدر در شهر طالقان ابراز نگرانی کرده میگویند که به دلیل بیکاری بسیاری از جوانان این ولایت به مواد مخدر رو آوردند و از حکومت میخواهند که در خصوص جلوگیری خرده فروشان مواد مخدر هر چه زودتر دست به کار شوند. از سوی هم مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت تخار میگویند که در سطح این ولایت بیش از 8000 افراد معتاد با مواد مخدر وجود دارند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دهند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت تخار.
شماری از باشندگان و علمای کرام ولایت تخار از افزایش روز افزون افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از حکومت میخواهند تا در حیثه تداوی افراد معتاد و جلوگیری خرید و فروش مواد مخدر گام های جدیدتری بردارد. محمد جواد هجری یک تن از باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که مواد مخدر به گونه پرچون در ساحات مختلف شهر طالقان فروخته می شود، اما حکومت در حیثه جلوگیری آن توجه جدی ندارد.
با گذشت هر روز به تعداد معتادین افزوده میشه. بازادانه دارن قاچاقچیان مواد مخدر، چی عمده فروش پرچون فروش دارن در داخل شهر مواد مخدر توزیع میکنن. دیگر شفاخانه معیاری مجهز برای تداوی معتادین وجود نداره.
از سوی دیگر علمان دین ولایت یاد شده استعمال و تجارت مواد مخدر و همچنین کشت کوکنار را از نظر شریعت اسلام حرام دانسته، میگن که این پدیده شوم جامعه انسانی را به بربادی و تباهی میکشاند. مولوی عبدالصمد یک تنی از علمای تخار عامل عمده رو آوردن جوانان را به مواد مخدر، فقر، بیکاری و دسترسی به مواد مخدر عنوان کرد.
امروز ما کمی دوستان در خبرتی هم و در کنار هم و ما جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اگر جلوگیری نکنید امروز و ما شاید یادی باشیم که این باعث توای کشتر ما خواهد شد.
با این حال ساحل جوانی که به کشیدن مواد مخدر مبتلا شده است، اما از دیگر جوانان میخواهد که از این پدیده شوم دوری کنند. این که چرا این جوان به مواد مخدر مبتلا شده است او در این مورد چنین گفت:
ما عملی نبودیم، هم یک رنجوال داشتیم، اما آمد ما را یک دود کریستال داد، یک دود دود ما دمی عمل گرفتار شدیم. در روزی بود که ما در کار بار بودیم، این در از ما بود ما کار میکردیم، دمه میاورد جدر ما عملی کشیدیم و رد ما را اینه کدن.
از جانب دیگر مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر تخار میگویند که سطح کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته و به همین منظور وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور برنامه‌هایی را جهت محو کشت کوکنار، تداوی افراد مبتلا به مواد مخدر و بدیل کشت کوکنار را در این ولایت روی دست دارد. احمد خالد رئیس مبارزه با مواد مخدر تخار در رابطه چنین گفت:
در سطح خود تخار سال نو برای عذاب به خاطر مسجد بدیل تصمیم میگیریم پروژه برنامه‌ای که حکومت داره و باید تطبیق شه با آغاز پروسه آگاهی‌دهی در ازرار مواد مخدر به خاطر که کشت چیز تاثیر منفی داره با او که محفل ما گرفتیم.
موصف افزود که سال آینده یک شفاخانه 200 بستر را برای تداوی معتادین مواد مخدر در تخار اعمار میکنند. به باور شماری از فعالان مدنی تخار، کشال شدن جنگ و نامنی در کشور، بیکاری روز افزون، فقر، مشکلات اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه از عواملی هستند که بیشتر جوانان کشور به این پدیده ضد انسانیت سر دچار شده اند.
اجمل آریان بود که در مورد افزایش معتادین در ولایت تخار گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با سم خوش آمدید. شاید در مورد انواع مختلف مواد مخدر شنیده باشید، اما در کنار انواع مختلف مواد مخدر، بعض از دواها نیز اعتیاد آورند. مورفین یکی از همین دواها است. مورفین ادویه قوی است که دکتران در هنگام عملیات جراحی و یا هم درد شدید آن را به مریضان توصیه می کنند. فرد هنگام به این ادویه معتاد می گردد که بدون توصیه دکتر و به گونه دوامدار از آن استفاده نماید. این که شخص چگونه به مورفین معتاد می شود، تأثیرات دراز مدت و کوتاه مدت مورفین چیست و این که چی تأثیرات به خانم های امیدوار به جا می گذارد؟ همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با دکتر سارا حیدری مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه با ترکیبات مورفین پرسیده است.
مورفین یک نوع ماده است که از تریاک ساخته شده، دردی که بسیار شدید می باشد به خاطر او استفاده می شود. به خاطر ویدراول یا به خاطر تداوی هیروین و الکل از مورفین استفاده می شود و به خاطر دردی بسیار شدید که دردی مایوکاردیل انفارکشن یا درد قلب همچنان با دردهایی که بعد از عملیات برای مریض توصیه میشه، دسیکل سل انیمیا، یک نوع کمخونی است به خاطر ازو و با سلفه شدید، و همچنان با اسما یا صابندی به شکل سپری از او استفاده شده میتونه.
ما چه قسم بفهمیم، چه قسم بشناسیم که فرد معتاد به مورفین است؟
اگر مریض ببینیم زیادتر گوشنشین می باشه و همچنان فعالیت های روزمره که قبلا قسمی که نرمال انجام داده میتونست، بعد از این برش آسان نیست که نرمال انجام بده، در فامیل هم رای دیگه نزا و جنگ میکنه، و بدون از این که نمی علائم در مریض دیده میشه باید معاینات خون یا معاینات ادرار در لابراتوار انجام داده شده تا بفهمیم که این مریض معتاد است و کدام نوع مواد استفاده میکنه.
مورفین با استفاده از کدام طریقه ها استعمال می؟
مورفین زیادتر در شفاخانه به شکل پیچکاری داده میشه و این زیاد بعد از عملیات های که شدید درد داره داده میشه، و همچنان به شکل سپری یا نیبولایزر خود صابندی دهی تکلیف ها داده میشه.
تفاوت بین نشه با وجود آمده از مورفین و سایر مخدرات چی است؟
به هروین یک سان تاثیراتش است، مگر از شیشه یا امفیتامین یا متامفیتامین از اون مواد که باز تاثیراتش کم است، و دیگه ای که مواد خودش به چهار گروپ تقسیم شده که یک گروپش که از انحطاط دهنده است که از جمله هستن که انحطاط میده، یعنی دماغ گوشنشین میکنه انسان، و دیگه مواد که از مثلا تحریک کننده است، دیگه مواد هالوسینوجن برش میگه که خیال پلاوی.
تاثیرات کوتاه مدت مورفین چیست؟
تاثیرات کوتاه مدت مورفین است که به خاطر درد استفاده میکنه از طرف توصیه دکتر. طولانی مدتش که است، اولتر از همه اعتیاد است که مریض معتاد میکنه، سر دماغ تاثیر میکنه، کسایی که زخم معده داشته باشه از مورفین استفاده کنه خونریزی شدید برش پیدا میشه، از شخی عضلات برش پیدا میشه.
مورفین بر صحت زنان امیدوار و مادران چه تاثیراتی بر جا میگذاره؟
با خانمایی که حامله دار باشه از طرف دکتر هیچ وقت مورفین داده نمیتونیم، به خاطر ازی که اگر یک زن حامله دار باشه و درد ولادت یا لیبر که برش میگه شروع میشه، اگر از این دوا برش استفاده شوه یا داده شوه نمیتونه که زن حامله که امو وقت باید ولادت کنه ولادتش به تعویق میفته. دیگه تاثیرات هم سر هورمونا، لیوتینایزینگ هورمون، فولیکل استیمولیتینگ هورمون یا لکتیتینگ که هورمونای شیردهی است، سر یازوا تاثیر میکنه. تاثیرات بالای طفل زیاد است. اولتر از همه ای است که طفلی که به دنیا میای خودش معتاد میباشه، طفل بسیار زیاد چیغ میزنه با آواز بلند، شخی عضلات داره، درد داره، و خاطر آرام شدن دردش مجبور هستیم که طفل هم تداوی کنیم. اگر مادر و پدر معتاد بود، داینده دا اولادش چانس زیاد است که اولادش هم معتاد باشه.
دکتر سارا حیدری بود که در رابطه با مورفین و ازراران صحبت میکرد. حال هم خاطره یک معتاد را میشنویم که از 20 سال بدین سو از مواد مخدر استفاده میکند. وی که خواجه محمود نام دارد میگوید در ایران به مواد مخدر معتاد شد و نمیدانست که این مواد سرنوشتش را به جایی خواهد کشان که روزی در زیر پل سوخته زندگی خواهد کرد. بیشتر از خودش میشنویم که با همکار ما محمد یاسترنک صحبت کرده است.
مملکت وضعش خراب شد، رجوع آوردیم به ایران. مجرد بچه بودیم، در جایی که میرفتیم ممی دود طبقه چیروین باشه چی تریاک باشه همیشه دود بود و سر بود. خلاصه ما یه عمله که زدیم عاقبتش فکر نکردیم که ما دایی رقم زیر پل میرم و سر پل میرم، دایی رقم کسافتی سر چار میزنیم، در اجتماع جای نداریم و مردم جای نداریم و خطلک ما میزنیم، دیگه جا هم هستیم. ما از ما چیز جور رمشه با حالت مریضی ما 20 سال شکردم عمل کار شیطانی است. در افغانستان که آمدیم دیگه استاستا در جامعه تابلو شدیم که خواجه محمود دیگه در عمل رو آورده. جامعه قبولم نداشت، اجتماع قبولم نداشت، خانواده قبولم نداشت، مسجد قبولم نداشت، جنازه قبولم نداشت، محفلای خوش قبولم نداشت. خانواده جگرش خون است، میگه بمبارم خامیر نبینه، خصوصا مادر دلش میگه سیاسر سیالی داره، شریکی داره، مردم داره، ولز داره، از مرد کده سیاسر ولز دارش سیالی داره، در محفلی که بره هم فلانی چطور بود، میگه زمین چاک شد که درم در زیرش. شرکت لوازم تعمیرات داشتم، بالاخره او که سقوط کرد استاستا یک چینی فروشی جور کردم، چینی فروشی هم که سقوط کرد بالاخره دوکان به کرایه دادم، کرایش هم دست من نامد دیگه، چون که من اعتبار خود از دست دادم دیگه. رو آوردم طرف زیر پل رفتم، رنگ خزاری را دادم، بیچارگی را دیدم، سرگردانی را دیدم. اعتراض شده که مادرم پایم اماج کرده که بچه می عمله نکن. همو گپ مادر را پشت سر انداختیم، چون که در خود نبودیم از خود بی خود بودیم، بازم گپ ها از یار در نظر نگرفتیم، بازم دمی را رفتیم. خاطره تلخ تلخ میری بوده، در مچلمت را دوا می زدم که برادرم مرا می پالیده، بسیار وقت می پالیده، یک ماه دو ماه می پالیده، یک وقت زیر همه چادره که دری خود انداخته بودم که شمال آتش مرا گل نکنه، برادرم دستماله که بالا کرد که فهمیدی مرا بغل کرد، گریان کرد.
خاطره یک جوان معتاد را شنیدید که 20 سال عمرش را مواد مخدر دود کرده بود. شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که با شما عزیزان خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه ای را می شنویم که عبدالنافع همت آن را آماده ساخته است.
جاوید بچه، از حالا به این طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس بیای به وطنت خدمت کنی.
اوه این امروز بخیر آرزویت بود همیشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان، ما هم از سالا به این سو همی آرزو را داشتم و به خاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه، یک چانس است. برای هر کس این چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای، افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم است که بچه ما باعث افتخار ما شوه.
بی غم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچیم، ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شو مسافری تو سر ما یک سال تیر خود شد. ما را از یاد نبری، خود جان مادر هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان، ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم؟
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
این تیار است.
بچیم، چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان، هر چیزم تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است پیش تیر شوه. اونه تیکسی ها ماران میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا که روی تک بگوزو.
پدر جان مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی. پدر جان
دم رایت خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهی بچه.
با امان خدا دیگه.
بچه ام خدا نگاه دارد. باش کرو یکم. باش کرو.
مرسته باش کن مادر. متوجه باشی مادر جان.
خدا سپرده میدگل مادر خود. جان مادر خاطر خانه تشویش نکنی خو. خوب دستگاهی تا بخون. بابیت شکر است.
درست است مادر جان. شما متوجه تان باشین. با امان خدا دیگه.
برو بچه. برو خدا حافظت بچه. ما خیر بریم.
بابی جاوید، در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمیرسی.
خیر از دیگه، بچه هست تا حال مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از همین خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست، کارهای آخر اسناد سفرش ما برش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بانهای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
او بچه، ای چی قسم مریض است؟
دکتر صاحب، اینا معتادای بدون سرپناه هستن. ما از کوچا و پس کوچا جمعشان کردیم که خنک نکوششان.
توی یک مریض ایسو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه، تو جاوید بچه اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و ایجی چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوالم معتاد ساختم. وقتی که زمان سفر رسید، ما گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو و باز چی شد؟
ما گفتم همسینفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از مام درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چی جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با آب شد. بیش مادرم و بیش پدرم و خشاوندهایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم انسان ترسم. ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است، خیر است، گریه نکن، انشالله که خوب میشی. هیچ گریه نکن، بس 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 بس.
من جوان پدر مادر میچونم.
خیر است، خیر است، خیر است، خیر است، خیر است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که با سم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.